بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنون و متشکرم که شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. امیدوارم هر جا که هستید و تماشا میکنید برنامه رو حالتون خوب باشه و اوقات بسیار خوب و خوشی رو در کنار خانواده خودتون در حال سپری کردن داشته باشید. خیلی خوشحالیم که یک بار دیگه تقدیم این برنامه بهانه ای شد تا در خدمت شما بزرگواران باشیم. انشاءالله که مثل همیشه تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته بحث جدیدی را آغاز کردیم با عنوان ویژگی های عاطفی کودکان 11 و 12 ساله. اولین مبحثی هست که در رابطه با این کودکان قرار هست در رابطه با اون صحبت بکنیم. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید با حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام والمسلمین استاد کرمی. استاد خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که هر کجا هستن خداوند سلامتیشون بده.
انشالله. استاد رسیدیم به کودکان 11 و 12 ساله. مثل همیشه با خصوصیت عاطفی شروع کردیم. با ادامه بحث در خدمت.
خواهش میکنم. یکی دیگر از ویژگی های این سن برای 11 ساله ها و 12 ساله ها اینه که عکس العمل هایی که باید نشون بدن بعضی هاش بنابرای عللی میان پنهان نگرشون میدارن، به تعبیری بایستی واکنش نشون بدن واکنش نشون نمیدن، اظهار نظر کنن اظهار نظر نمی کنن. این یه جاهایی میتونه خوب باشه ولی در خیلی جاها ضرر میرسونه و ما را دچار مشکل تربیتی میکنه. مثلا اگر قرار هستش که فرض فرمایید بگه در مدرسه چه اتفاقی افتاده، اطلاعی به والدین نمیده. یا اگر فرض فرمایید الان بخواد از وضعیت خودش اطلاعاتی در اختیار والدین بده، این اطلاعاتو نمیده که فرض الان بیمار هست یا نه، الان تو مدرسه فلان مشکل رو داشت یا نه، امروز نسبت به فرض فرمی درسش بی توجه بود، چرا بی توجه بود. اینجا خطریه، یعنی از دو جهت خوبه ولی مابقیش خطریه. خوبیش اینه که خب حالا داره یک جورایی فرض فرمی که میخواد خودش رو مستقل بار بیاره، خودش باش مبارزه کنه، خودش راهکار براش پیدا کنه، خوبه. یا نه از جهت این که نسبت به مطالب اطرافش خیلی احساسی نیست، این خیلی خوبه. اما این که به واسطه ای که بخواد رشد استقلالی داشته باشد یا احساسی نباشد، ما را از خیلی از اتفاقات بیخبر بگذاره، معلوم نیست بعضی از اتفاقات برای آینده او چه خطر آفرینی رو باشه دار. ببینید نکته مهم اینه که بچه این سن ممکنه بعضی از فعل انفعالاتی رو با دوستاش داشته باشه و این رو فرض فرمایید که همراه بکنه با دوستان بسیار نابابی که بعداً معلوم بشه چه آثاری داره، خدای ناکرده با گروهی که در دام فرض فرمایید مواد مخدر افتادن همراه کنه، یا گروهی که فرض فرمایید در دام مسائل خاص اخلاقی افتاده باشن. خب اگر ایشون پنهان کاری هاش به واسطه این باشد که به اصطلاح ما رو بپیچونه به قول خودشون، خب این یک جوره. یه جورش هست نه، میگیم این قصدی برای پیچوندن ما نداره بلکه به عللی گفتیم. یکی از علل مهمشون ترس هست. چرا این ترس ایجاد میشه؟ چرا خیال میکنن که اگر الان مشکلاتی که تو مدرسه براشون پیش اومده یا فرض فرمایید اتفاقی که براش تو مدرسه پیش اومده یا فرض فرمایید تو کوچه خیابون مهمونی یک نکته‌ای بهش گفتند یا فرض فرمایید تو تلفنش احیانا اگر همراهش بوده اتفاقی براش افتاده، اینا اگر میترسه بگه این معنا و مفهوم دارد که والدین در برخورد با مشکلات او، در برخورد با ناسازگاری‌های او، برخورد چکشی داشتن. او ترس از تنها آبرو نیست. مثل میمونه میگیم چرا نگفتی مثلا دختر خانومه، فرض فرمایید مثلا کسی فرض فرمایید حالا موبایل هم در اختیارش گذاشتم، یک آدرسی بهش میده، یا فرض فرمایید تلفن‌های مکرر بهش میزنه، میگیم چرا نگفتیم؟ از آبروش میترسه. این یه واقعیته، ترس از آبرو نباید اسمش بگذاریم، یه بگذاریم نپختگیه در مطالب اخلاقی عاطفی. انظر عاطفی نپختگی داره، وگرنه ایشون که خطا نکرده از آبروش بترسه، اتفاقا بایستی خیلی راحت به پدر مادرش منتقل میکرد. ببینید ما اینجا پیچیدگی داریم ایجاد میکنیم برای بچه هامون. گاهی ممکنه به نام مذهب این کار کنیم که این خیلی بدتره.
دوست.
که بگیم مثلا فرض فرمید مذهبی اونی هستش که فرض این اتفاقات براش نیفته. نه، اینکه مربوط به ایشون نبوده، مربوط به دیگرانه. دیگران غیر مذهبی برخورد کردن، ایشون که غیر مذهبی برخورد نکرده. فرض برای این دختر خانم یه آدم فرض فرمایید بی توجه به مسائل اخلاقی، بی توجه به مسائل مذهبی اومده برای ایشون مزاحمت ایجاد کرده، پس او مقصره نه ایشون. حالا اگر والدین در برخورد با بچه‌های این سن خصوصا از قبل شروع شده باشه، بیان برخوردهای چکشی داشته باشن، این بچه‌ها یکی از راههایی که انتخاب میکنن، یکی از عللی که انتخاب میکنن، پنهان نگه داشتن یک یا دو یا سه یا چند تایی از اشکالاتی که براشون پیش میاد و این خطره. یا گاهی این چکشی نیست که این ترس رو ایجاد میکنه، نوعی برخوردی که اینها را نگه میداره از نظر فکری، که خب اتفاقات ناگواری که اتفاق میفته براشون مثلا جنبه آبرویی و جنبه اخلاقی داره، نیان مطرح بکنن، میترسن از این که اگر بگن مثلا خودشون زیر سوال میرن. پس چه ما برخورد چکشی کنیم، چه از نوع برخوردمون طوری باشه که احساس کنه خودش محکوم میشه، خودش زیر سوال میره، بترسه. این پنهان نگه داشتن تو این سن میشه یک فرهنگ، میشه یک خطر، میشه یک چیزی که به دام مجموعه از فسادها و موقع بیفته، چون او نمیدونه که این تار عنکبوتی که براش چیدن چجوری به دام انداخته این رو، چون نه تجربه شو داره نه معلومات شو داره. از این طرف هم به کسی که بزرگتر هست، قابل اعتماد هست، اینا رو میدونه مشورت نکرده از ترسش. یکی از مطالبی که هست که جلسه قبلا بهش مطرح کردیم، به علت محروم شدن از لذته، مثل موبایلی که عرض کردیم خدمتون، تبلتی که عرض کردیم، که چون میترسه از این که از بازی کردن با موبایل محروم بشه، بازی کردن با تبلت محروم بشه، بازی کردن با شیء دیگری که معمولا وقتشون میگیرد و شاید آسیبهایی هم داره غیر از وقت گرفتن، از اون محروم بشه، پنهانکاری میکنه که این حالت رو، مثلا فرض فرمایید نوع پنهانکاریش بگیم که این حالتی براش وجود میاره که بتونه برسه به اینا. مثلا تو بحث درسش ضعفاشو که اتفاق افتاده نمیگه، حالا پدر مادریه، با مدرسه هم در ارتباط نیست، نمیدونه این بچهش الان رشد یا ضعف درس داره یا نه، این ترم به ترم فقط کارنامه بچهش رو میبینه، که اگر ببینه البته، چون بعضی اون موقع هم نمیبینم. خب این در هفته نمیدونه بچه رشدش چجوریه که، و خودش هم نمیگه. چرا نمیگه؟ چون میترسه که اگر این رو مطرح بکنه و پنهان نگه نداره، بهش بگن خب این مال اینه که شما دائم با تبلت بازی میکنی، با کامپیوتر بازی میکنی، با موبایل بازی میکنی، با نمیدونم فلان شی بازی میکنی. اون ضعفش رو اونجا پوشش روش میذاره، پنهان نگه میداره، از ترس این که مبادا از این وسیلهی که الان ازش لذت میبره به هر دلیل اون ازش بگیرن. ما برای این که تبلت رو یا کامپیوتر رو یا وسایل بازی الکترونیک دیگر رو یا ارزم بزرگ شما موبایل رو یا انواع وسیله های دیگری که تو راهه، بالاخره داره تولید میشه، بعضی از وسیله ها که بعضی از کشورها دارن، بخواین نخواه آدم های سودجو هستن، برای اینکه به سودشون برسن وارد میکنن دیگه. مثل یه وقتی سگا بود، یه وقت مثلا چی بود، آتاری بود، که الان دیگه کهنه شدن. خب ببینید این واقعیته، ما اگر بخوایم اینو ازشون بگیریم باید چند تا راهکار خیلی عاطفی به کار ببریم. اول این که ما به طور قطع و یقین ممنوع نکنیم، یعنی نگه مثلا فرض فرمایید تو حق نداری تبلت رو دست بگیری، تو این سنها، سنهای قبلی راحت هم میشه این کار رو کرد، ولی تو این سن مدتی هم داشته همراهش هم بوده، الان اگر بخوایم بگیم نه، یه واکنش های درونی و پنهانکاری های دیگه داره که اتفاق میفته، اون موقع ممکنه اتفاقا ما نباشیم نگاه کنه، ممکنه خیلی راحت پنهانکاری بکنه زمانی که ما حواسمون نیست استفاده بکنه از این پنهانکاری ها، اون موقع نتیجهش میشه به خیلی از تخلف های بعدی. لذا ما میخواییم اون حالت صداقت و راستگویی، صداقت و راستی عمل ازش دور نکنیم بلکه تقویت بکنیم. پس اولین کاری که میکنیم برای اینکه اینها از این وسایل دور بشن، اول میگیم که اندازش رو کم بکنه. این اندازه هرچه از کم شروع کنیم موفق تریم. مثلا میگیم که فرض فرمایید ساعتهای 8 تا 9 استفاده نکنید، مثلا یا 9 تا 10 استفاده نکنید، یه ساعتی مشخص کنیم این ساعت درستتون رو بخونید. مثلا نمیگیم ساعت اصلا استفاده نکن، این مقدار درست استفاده میکنه. یا ساعتهای 8 تا 9 مثلا فرض فرمایید اینا بذارید کنار، نمیگیم درس، یه زرنگی دیگه میکنیم، میگیم که فرض فرمایید باید با هم بازی کنیم، با هم تفریح کنیم، با هم حل مثلا جدول کنیم، هر راهی که برای اون لذت داشته باشه.
درست.
ممکنه بین دختر پسر هم تفاوت بکنه تو اون خونه، هر کاری که بنا به تشخیص خودمون که مفید هستش و سرگرم کنندگی حتما داشته، چون باید سرگرمی تو این سن، بازی و سرگرمی مثل دوره‌های قبله، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. درسته 11 12 سالشون داره میشه، ولی سرگرمی و بازی هنوز همراهشونه. لذا این تو قرآن هم داریم دیگه، تو این سن معمولا لهو و لعب تا این حد هم پیش میره، به لهو و لعب هم میخواد برسه حتا. پس بنابراین اون بحث سرگرمی هست که هیچ، ممکنه تا لهو و لعب هم بره. چرا؟ چون کم کم تو بحث غریزه جنسی هم داره اتفاقاتی براشون میفته، تو قضیه بلوغ جنسی بلوغ های دیگه براشون به وجود میاد. لذا باید مراقبت کنیم. اولین نکته ای را که مطرح میکنه اینه که ما سرگرمی همراه با اون لذت بردن از اون سرگرمی، مثل بازی کردن هاست، مثل همراهی تفریح کردن هاست، بالاخره اون چیزی که حالت بازی دهندگی داشته باشه باید بازیش بده، فکرشو بازی بده، جسمشو بازی بده. حالا کدوم موفق تره، جسم رو بازی بگیره یا فکر رو جسم رو؟ قطعا فکر رو جسم رو با هم.
بله.
چون اون بیشتر باید فکرش بازی بگیره تا جسمش رو. پس حالا ما محدود نمی کنیم بگیم کدوم بازی، کدام فکر، کدام نمیدونم اندیشه ورزی، نه، ما میگیم که هر چیزی که تو این قالب بگنجه و با اون خانواده با اون بچه ها همراهی میکنه تحت عنوان بازی و سرگرمی هست. این اولین مطلب که از این طریق افرادی باشن ولو ما نیستیم، دوستشونه، ما نیستیم، برادرشونه، خواهرشونه، عمه است، خاله، عموه، یک نفر باشه که توی ساعات اینها را سرگرم بکنه، یا نه وسیله است، وسیله غیر از اینها. ببینید ما اگر از وسیله دیگه بخوایم سرگرمشون کنیم راحت تر بعدن جدا میشن تا اینا. دلیلش این هستش که تو ابزارهای الکترونیکی امروزه بچه ها را میدزده از ما، متاسفانه اسیر میکنه از دست ما، میبره متاسفانه. تفاوتش با دیگر بازی ها در اینه که این اولین کاری که میکنه چشم رو از بعد عاطفی تحریک میکنه، برخلاف بازی ها و سرگرمی های دیگه که در حقیقت جسم رو تحریک میکنه نه چشم رو. خیلی با هم فرق
میشه. توضیح بفرمایید که چشم وقتی به طور عاطفی تحریک میشه چه تفاوتی ایجاد میشه؟
الان عرض میکنم. ببینید یک مثال ساده برای یک جوان دختر و پسر اول عرض بکنم که شاید کمترم بهش توجه میکنی. مثلا فرض فرمایید اگر الان یک مثلا آقا پسر و خانم در حال بلوغ هستن، بلوغ جنسی هم شدن، اگر مادرزاد به قول معروف همدیگر را ببینن، کمتر ابتداءً تحریک جنسی میشن. چرا؟ ممکنه به دام تخلف بیفته که میفته، ولی اون فرق میکنه با این که نوع لباسی را بپوشه که این جسم را زیبا میکنه. ببینید؟ اون نوع لباسی که جسم را زیبا مثل نیمه برهنه ها به دختر و پسر هم تفاوت نمیکنه. اینجا بحث چشمه. چشم در حقیقت یه مدار مثال منتقل کنم به چیز دیگه، باز مثل همین فرض بازی که مثلا توی تبلتشون هست. این بازی اگر رنگش و سرعت حرکت اون قضايا طوری باشد که به چشم اشتباه بده که میده، این رنگ به جای این که مشیمه چشم رو ابتداعا تحریک بکنه که قاعدش برای این ما اول مشیمه چشممون باید تحریک بشه بعد در عصب انتقال دهنده به حافظه منتقل بکنه، این اولین کاری میکنه این رنگ و سرعت چون با هم هستش موجب میشه مستقیم از طریق مردمک اثر کنه بر روی انتهای عصب انتقال دهنده. این موجب میشه که اون رگهای عصبی ما به تعبیری انسجام نداشته باشن، تکی انتخاب شده. چون اینجا مشیمه یه مداری کارش کند شد، بحث خشکی چشم رو به عمل میاره، اون تری چشم رو این مقداری ازش میگیره، یه همچه حالتی رو ازش ایجاد میکنه، گویا قفل میکنه. این کار مثل گریزکاریه، یعنی کار مشیمه چشم مثل گریزکاریه مجموعه کارهای چشم ما هست. اون حالت ازش میگیره، قفل میکنه، این حالت رو یه دفعه منتقل میکنه. لذا این موجب میشد که عاطفی جسمی رو با هم بگیره. اما قسمت هایی که فقط عاطفی میگیره نه، اون دقیقا اول باید اون مجموعه دید ما ببینه، اون دید پس مجموعه مردمک چشم، قرنیه چشم، مشیمه چشم همه با هم کار میکنن. لذا اختلالی در مجموعه سیستم مغزی ما ایجاد نمیکنه. چرا میگن که در این بازی ها اشکال هست؟ ممکنه قش کنه، ممکنه نه با کما بره، تا این حد هم هست دیگه، ولی بازی ها را که نگاه میکنن خب تو کشورهای مختلف الان بیمارستان هایی هست، خصوصا تو اروپا، آمریکا دیگه معروفن این بیمارستان ها که کارشون پذیرش بچه هایی هستش که در اثر تبلت و کامپیوتر و موبایل که بازی ها این چینی میبینن دوچار مشکلات روحی میشن، برای مداوا اونجا مراجعه میکنن. در حقیقت بحثی که مطرح هست اینه، اون سرعت و رنگ که کنار هم قرار میگیرن اول کاری میکنه اختلال ایجاد میکنه. خب یعنی چی؟ من میخوام مثال بزنم، میخوام علمیش بحث بکنم، خیلی وقت میگیره. من مثال ساده شو عرض میکنم خدمتتون. ما الان بریم فرض کنیم که یه جایی دایره وار ما رو بچرخونن، اینقدر بچرخونن تا احساس کنیم که سرمون گیج میره. یک همچه حالاتی اگر درمون ایجاد میکنن، یه همچه احساسی داره ما وجود میاد، اون موقع اگر ما را فرض کنیم از یه پله میترسیم، از پله برن بالا نمیفهمیم. چرا نمیفهمیم؟ مگه پله نمیریم؟ اونایی که فوبیای اینطوری دارن، فوبیای پله دارن، یه همچه حالاتی رو داره. یه بنده خدایی گفت من فوبیا دارم، نمیتونم، یه مسئولیتی بهش داده بودن، بزرگسال بود، گفت من نمیتونم برم اونجا رو، حکمی بهم دادن. گفتیم چرا نمیتونید؟ گفت چون پله داره ساختمونش، جایی که پله داشت باشه من نمیتونم برم. خونهش فروخته بود که پله داشت، روی خونه بی پله خریده بود، بعد برای کارهای بعدیش باید بعد خانمش میومد، مثلا پشتبون کار داشت، خودش توی پله داشت میره پشتبون، باید بعد خانمش میرفت. خب این بنده خدا باید اصلاح بشه دیگه. ما این بازار بردیمش، اون به اصطلاح پاساجی که مجموعه وسایل خانگی داره، رو پلا بردیمش پایین، پایین راحت میره، رو پل بالا که میخواست بیاد نمیتونست، داد میزد لا حول ولا قوت الا بالله، یا حسین، دوباره لا حول ولا قوت، یا حسین، مردم جمع شده بودن. خیس عرق. خب دیم نه، واقعا راست میگه، ترس شدید داره نسبت به اینکه پله بخواد بیاد بالا. یه چند دقیقه دورش چرخوندیمش، مفصل که چرخید دیدیم که دیگه خیلی خوب چشمش اونی که باید ببینه نمیبینه، چیز دیگه میبینه. عرض کردم بردیمش طبقه چهارم، واقعا نفهمید طبقه چهار تا طبقه چهارم. عادی که شد یه فهمید طبقه چهارم، گفت من که طبقه چهارم چجور آوردم؟ اصلا نفهمید چجور رفته. ببینید همین آقا خودش الان چون فوبیاش حل شده داره میگه، میشینه کنار افراد میگه، میگه الان اون موقع اگه کسی به من میگفت که آقا این تبلت یه همچه کاری میکنه، یا این طوری بگیم این موبایل یه همچه کاری میکنه در اثر اون چرخش هایی که دارن استفاده میکنن از فیلماش، از بازیهاش، امثال هم. چون ببینید ما یه وقت استفاده میکنه برای تلفنه، یه وقت استفاده میکنیم برای کارهای دیگره، بیش از دو دقیقه بعیده، بعد 5 دقیقه بعید استفاده کنیم. این داره 20 دقیقه کار میکنه، یورو کار میکنه رویش. بس سر اینه، اگر ما دوچار مشکل خیلی نمیشیم چون دقیقش کمه، ولی اونا داره استفاده میکنه با اون دقیقه. ما بعد بازی نگاه نمیکنیم، او بازی داره نگاه میکنه. ما نرم افزارهای خاصی که رو چشم اثر میذاره عاطفی، اون داره اون استفاده میکنه. حالا اون میگه من اون موقع کسی به من میگفت میگفتم که نه همچی چیزی نیست، اما چون با چشم خودم با خودم دیدم که چجوری رفتم بالای چهار طبقه که من یه پله رو نمیتونستم برم، حالا که مشکلش حل شده اینا رو میفهمه. من عرضم اینجاست، اینا اون چشم حالتای اینطوری که براش ایجاد میکنه، اون تشخیص عاطفیش اختلالی که براش ایجاد میکنه که اون ترس تبدیل به چیز دیگه میشه. الان وقتی برمیگرده تبدیل به ترس دیگه میشه. حالا یعنی اختلال، این اصطلاحا اختلال. حالا پس بنابراین مجموعه بچه‌هایی که استفاده میکنن از این ابزارها برای اینکه پنهان نگه ندارن از ما، پنهانی استفاده نکنن، که یه عللی هست که پنهان نگه میدارن عکس عملهاشون، به خاطر اون ترس است. یکی نه، به خاطر ترس از چیه؟ برخورد. یکی ترس از اینکه محروم از اون لذته بشن. بس اون سری بحث محروم شدن از لذت است. برای اینکه از این لذت محروم ندونن خودشون، بایستی پس سرگرمی و لذت بردن از بازی جایگزین کنیم. خب این ابتداعا این کار میشه، این در کنارش داریم عقلش هم رشد میدیم، اما متوجه نیست داره عقلش رشد میکنه. تو فضای طبیعی چون قرار میگیره، طبیعی کارش داره انجام میشه، تو این مسیر داره استفاده درست میشه، لذا اذیتش نمیکنه که هی بخواد ازش در بره. نکته دوم یا مرحله دوم کار، وقتی که مدتی اینطور گذشت، مجدد ما این رو اضافه میکنیم، یعنی اون مقدار کار اضافه میکنیم. اگر محصله پرسش هایی که بتونه کارش رو از نظر درسی یا قسمتی از درس رو در پیش دیگران بتونه موفق جلوش بده. بارها عرض کردیم ما سه کلمه یا سه تا میمی که هست، مقبولیت، محبوبیت، موفقیت رو ساده کنارشون رد نشیم، تو این سن خصوصا. او اگر احساس بکنه در درسش، در کارهای حرفه‌ای دیگرش، در خیلی کارهای دیگرش موفقیت داره انجام میگیره براش، اون علاقه‌اش رو داره تأمین میکنه، از اینجا رفت، از این میکاد و واقعا به جایی میرسه که خودش برای خودش عقلا استدلال میکنه، با شناخت استدلال میکنه که از اینا استفاده نکنه. نکته سوم که خیلی کمک میکنه، ما کتاب‌هایی که جنبه قصه و داستان و جنبه‌های خیلی خوب علمی درجه اول برای این بچه‌ها داشته باشه، تو این سن در اختیارشون بگذاریم. مثلا یه پدری همین دیروز میگفت که مثلا میگفت آقا من دیدم بچه‌ام دوست داره جراح مغز و اعصاب بشه. گفتم دیدم از همین حالا دوست داره، خب چیز بدی هم نیست، خوبه. من مجله هایی که نو به نو دو اینا کار میکنه و میتونه بفهمه بخونه، کتاب هایی که تو این زمینه بتونه تحریک بکنه، گو در اختیارش گذاشتم. من فکر میکردم این قسمت داره کار انجام میشه، اما در کنارش ناخودآگاه موبایلی که دائم تو دستش بود، به طوری که بدون اینکه با من نگاه بکنه تمام چیزهای در نوشتنی ها با انگشتاش کار میکرد، اینقدر کار کرده بود.
بله.
بدون اینکه موبایلی نگاه بکنه تغییر میده، بدون اینکه موبایل نگاه بکنه شماره میگیره، بدون اینکه موبایل نگاه بکنه بازی ها رو جابجا میکرد، اینقدر کار کرده بوده. مثل اینه که پشت فرمان کار اینقدر زدن که دیگه بولین چشم بسته کار میکنه. این هم چه حالتی رو داره. بنابراین این نکته میخوام عرض بکنم که میشه از راه اون کتاب ها که جذابیتشون بیش از بازی های واقعا الکترونیکی هستش، که تازگی براشون ایجاد میکنه، نو به نو براشون ایجاد میکنه، بهش کمک کرد تو این قضیه. ما اینو متاسفانه تو ایران کم استفاده کردیم، این نرفتیم هزینه کنیم تو این قسمت، بیایم کتابهایی که نو به نو براشون لذت بخشی میده تهیه بکنیم. چون انجام ندادیم فکر میکنیم انجام تأثیر نداره، ولی اینکه بسیار بسیار اثرگذاره. نکته دیگری که خیلی اثر میذاره تو این قضیه این است، شخصیت پروریه. یعنی اینها هم تو خفا هم تو جمع ارزش شخصیتیشون رو هر چه بیشتر تقویت کنیم و تأیید کنیم، تو این قسمت میتونه موفقیت بیشتری داره. که البته تو قسمت اجتماعی چون این باز میشه، من اینجا رو میبندم بحث رو، این قسمت رو تو اون قسمت بحث باز میشه، راهکارهای متعدد داره، من تا اینجاش اینجا نگه بدارم. این قسمت بحث امروز ما. دومین قسمتی که در امروز داریم ویژگی در تعبیر عواطف، اینا تا حدی آینده را در نظر میگیرن. یعنی چی؟ یعنی اگر الان مطلبی رو که مطرح میکنن که هیچ عمل میکنن، بود عاطفی داره، اینا با برنامه ریزی آینده براشون مهمه. یعنی اگر تو قسمت قبلی عرض کردیم که به عللی پنهان نگه میدارن عکس‌العمل هاشون، این برای اینه که به فردان فکر میکنه، به برنامه بعدیش هم فکر میکنه. مثلا میگه که من اگر این کار رو بکنم فردا دیگه اجازه نمیدن مثلا این موبایل دستم باشه، این با آینده فکر میکنه. من اگر این مطلب رو بگم فردا دیگه اجازه نمیدن مثلا با سرویس برم، بگن تو سرویس فلان اتفاق افتاده.
درست.
یا فرض فرمایید فردا اجازه نمیدن با عموم مثلا استخر برم، چون میدونه که عموم به من مراقبت نکرد تو استخر افتادم.
درست.
پس در تعبیر عواطفشون خیلی دقیقن. به خاطر چی؟ میگیم تا حدی که آینده رو در نظر بگیره دقت میکنن. ما بیایم این قسمت هم باز بحث تا میتونیم ترس رو تو واقعا از وجودشون بیرون بگیریم. هر چی که بتونیم ما ترس رو دور کنیم، ما مجموعی از مطالب اخلاقی هم به اینها دادیم. عرض کردیم کسی که دروغ میگه حتما ترسوه، ممکنه خودش ندونه، ولی از نظر علمی علم روانشناسی ثابت کرده، از نظر روایات الا ماشاءالله روایت داریم.
بله.
کسی که دروغ میگه حتما ترسوه، مثلا اینکه پنهانکاری میکنه، اینو دروغ دیگه.
درست.
جالبه کسی که غیبت میکنه ترسوه، چون روبرو جرأت نداره بگه، پشت سر میگه، ترسوه، ولی روبرو راحت میگه. سوم، میخوام یه مطالب اخلاقی هم حل میکنه ها. سومی نکته ای که داره به خاطر ترسه، کسی که در حقیقت اشکال نمیکنه، باید اشکال بکنه تا آدم به خطایی نیفته، حتما ترسوه. ولی میگه که همون نهی از منکر دیگه، چرا نهی از منکر نمیکنه؟ چون میترسه. میترسه بهش بگیم با تو چه، میترسه بگیم که مثلا تو دیگه با ما نباش، میترسه که دیگه با ما همراهی نباش، تفریح نمیبریم، نمیدونم. ببینید آدمای ترسو ضررهای فراوانی میبینن. به جای شجاعت ما بیام بدمیم.
بله.
پس بنابراین برای این که در تعبیر عواطف آینده را نگاه میکنن، بیایم اون چه که میتونه حالت شجاعت و دمش هست، حالت اینکه مطرح بکنه، حالت همراهی بکنه، بیشتر میدون بدیم تا آینده خوب را اینا بیشتر در نظر بگیرن. ببین به فکر با آینده میکنه، اونجاست که بتونه فرض فرمایید با عمو بره بار دیگر، نمیگه چه اتفاقی افتاده، یا با خاله بار دیگر بره که نمیگه چه اتفاقی افتاده. یه وقت نه، برای آینده فکر میکنه، که میگه که من اگه الان بگم برای آینده توفیقات بیشتری دارم. هر دوش فکر آینده است، ولی یکیش فراره برای آینده است.
بله.
یکیش نه، رفتن برای آینده است. خیلی فرق کرد. هر دوش آینده است. اینه که ما اون بعد شجاعتش رو وقتی تقویت میکنیم، اون عواطفش رو برای آینده نگه میداره و اظهار میکنه که مفیده، که در حقیقت مثبت اصلیه. یه وقت نه، شجاعت نیست، ترس داره جاشه، برای آینده میگه ولی ضرر توشه. به فکر آینده هست ولی کوتاهی توشه. نه، از میدون فرار کردن، یا بهتر بگیم خود و ما رو گول زدن اتفاق میفته.
بسیار خیلی ممنون از حضرتون. یه فاصله بگیریم دوستان عزیز ارجمند، یه بخش رو با هم میبینیم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود. بفرمایید.
زهرا سلام الله علیها می‌فرماید همیشه در خدمت مادر و پایبند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است. کنز الامال جلد 16 صفحه 462.
عرض میکنم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، شما همچنان بیننده برنامه کانون مهر هستید. به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت منتظر پیام های شما هستیم. از طریق پل های ارتباطی برنامه و برنامه خودتون در تماس باشید. قطعا این برنامه عیارش بالاتر خواهد رفت وقتی که شما با این برنامه در تماس هستید. ممنونم از دوستانی که پیام دادن، چند تا پیام داریم استاد که به اینا انشالله پاسخ خواهیم داد. مبینا خانم از عراق فرمودن سلام، من را اگر کسی مسخره کند یا غیبت بکند ناراحت میشم، این احساس بد رو چطور میتونم تحمل بکنم؟
علیکم السلام. به خواهر بزرگوار بگیم که معمولا آدم هایی که از مسخره کردن، از اینطور بگیم دست انداختن، از حرف ناسواب گفتن، بالاخره هر حرفی که ناسوابه درست نیست، ناراحت میشن، دو تا ریشه بیشتر نداره. یه ریشهش برمیگرده به عدم اعتماد به نفس و عزت نفس، یعنی ضعف در اونجا هست، که این در حقیقت یه نوع احساس حقارت، یه نوع احساس خودکمبینی در انسان ایجاد میکنه، لذا دائم میخواد که مورد توجه مثبت قرار بگیره. اگر یه نفر بیاد یک تو جمع هست مخصوصا یه چیزی بهش بگه، خیلی زود بهش بر میخوره و میشکنه. اگر فرض کنیم یک تمسخرش بکنه میریزه به هم. چرا؟ چون اون حالت عزت نفس رو و اعتماد به نفس رو نداره، ارزش رو به این چیزا میدونه، برخلاف اونی که بالعکسه، میگه که من خطا نکردم، او داره اتفاقا بد برخورد میکنه، او باید الان شکسته بشه که شکسته میشه، او الان تو جامعه باید خجالت بکشه که مورد توجه منفی دیگران میشه. من چرا؟ چون اون یه چیزی داره، من میگه که من بیتفاوتم براش، بیخیالم براش، چون برای من ارزشی نداره این کلامش. اگر ما برسیم به اون جایی که برای حرف دیگرانی که درست نیست ارزش قائل نشیم، یعنی خودمون رو ارزشمند جلوه دادیم، خودمون رو بزرگ جلوه دادیم. ببینید، به محضر امام باقر علیه السلام میرسه، عرض میکند که یمن رسول الله، تو مادرت سیاه‌پوست بوده. حضرت ناراحت نمیشه، میفرماد که در نزد خدا سیاه و سفید معنی نداره، هر کس با تقوا تره مقبول تره. وانگهی، شما از کجا میدونی سیاه پوسته؟ میگه تو مادر منه دیدی سیاه پوسته؟ گفت نه، میگن. گفت خیلی چیزا میگن. ببینید خیلی راحت داره اطلاعات هم بهش میده که قضاوت همینطوری نکن. میگه ما آشپز بوده. حضرت میفرماد خب آشپزی هنره، پس الحمدلله مادر من هنرمنده. ببینید داره هر چیز رو از بود مثبتش داره پیش میره. همینطور مطالب منفی میگه، حضرت هم همینطوری جو پیش میره. نهایتا میگه والحق که تو فرزند رسول اللهی، والحق تو که جانشین رسول اللهی، به من گفته بودن بیام عصبانیت بکنم ولی نشد. حضرت نکته جالبی اونجا داره، میفرماید کسی که خدا را بشناسه، کسی که عظمت خدا را درک کرده باشه و خودش رو به عنوان بنده خدا بدونه، هیچ موقع در مقابل این مطالب خودشو ضعیف جلوه نمیده. خیلی درسه. ببینید ما تو بحث متاسفانه اون عزت نفسه یک مقداری تمرین کم میکنیم، یک مقداری اینطوری بگم که آموزش که هیچ، متاسفانه تو کشورهای اسلامی باید اتفاق بیفته. جالبه تو عراقش، تو ایرانش، تو افغانستانش، تو پاکستانش، اینا عرض میکنم بررسی کردیم ما. چون وقتی کتاب مهارت‌های ایجاد عزت نفس و اعتماد نفس می‌خواستیم بنویسیم، از دوستانی که تو عراق به اصطلاح هستن تحصیل می‌کنن و از پاکستان، هندوستان، از چند کشور ما یاری طلبیدیم. تحقیقات رو می‌خوام بگم فقط تو ایران نشده، تو اکثر که ما تقریبا تو 17 کشور تحقیقات انجام دادیم. حاصل تحقیقات اون 17 کشور جالبه. میخوام اینه بگیم که متاسفانه در بعد آموزش عزت به نفس هیچ جایی ندیدیم. خیلی عجیب بودا. هیچ جایی ندیدیم. پس ببینید اینا اومده، تو آیات اومده و تو روایات اومده، باید آموزش داد. کجا میخوایم آموزش بدیم؟ تو جمع واقعا ندیدیم. یعنی رسانه که تو آموزش بده ندیدیم، مجله که تو آموزش بده ندیدیم. جالبه خدمتتون عرض کنم، مدرسه که تو این باره آموزش ندیدیم. بله یه جاهای محدود رو میدیدیم که مثلا برای 20 نفر، 10 نفر، 20 نفر که خیلی محدود بودن. خب پس بنابراین اولین نکته خدمتتون عرض کنم، خلاصه عرض کنم، اون چه که موجب این مشکل میشه عدم عزت نفس و اعتماد به نفسه. باید اعتماد به نفس و عزت نفسشون رو تقویت کنن. یک، اول عرض کنم بعد ببینیم چه مقدمی رسیم راهکار بازش رو بگیم. این از تیترشه. دومین چیزی رو که موجب میشه آدم ناراحت بشه تو این قضیه بحث زیبا پسندیه. یعنی ما زیبایی ها را در چی میبندیم؟ چه زیبایی؟ این که میگن زندگی زیباست، زیبا پسند، واقعا بحث سر این استش که ابیات این بعدیش رو دقت نکرده ایم که چی میگه. مثل آخه این هست، میگن که همیشه به هم دیگه میرسیم میگیم هر کسی بهر کاری ساختن. خب بابا یه قطعه بعدی داره دیگه، چرا اونشو نمیگیم؟ چون روشو نمیگیم اشتباه حالیمون میشه، فکر میکنیم خدا ما را برای هر کاری ساخته. نه خیر، خدا نگفته که فرض فرمایید جناب عالی فرض فرمایید متخصص مغز اعصاب باشی بنده برم نجار بشم. همچین چیزی خدا نخواسته. هر کسی برای کاری ساختن علاقه یا به تعبیری عشق او را در دل او انداختند، اونم بعدیشه. باید ببین تا چه مقدار این معلم، اون همسایه، اون فیلم، اون نمیدونم چی علاقه من و شما تو این قسمت انداخته. درست. این نکته مهمه. اینجا همینه، میگه زندگی زیباست، زیبا پسند. ابیات بعدیش رو باید در قطعه بعدی تو چند بیته، یعنی تقریبا 8 بیته. این 8 بیتش رو باید ببینه شاعر اینجا چی گفته، واقعا هم درست گفته. باید اینجاش برسیم که ما توی زیبایی به چی میگن، ارزش به چی میدن، تو این قسمتش اون جایگاه های اصلیش به طبیع قطعه های اصلیش رو نمیشناسیم. خب این خواهر بزرگوار اگه بخواد این کار کنه روی این دو باید کار کنه. چه کار کنه روی این دو؟ اول این استش که مطالعاتش تو این زمینه بالا ببره.
بله،
یعنی کتابایی که تو این زمینه نوشته شده واقعا، یا سی دی هایی که تو این زمینه گفته شده واقعا ببینه. خب ایشون میتونه از طریق اینترنت سی دی هایی که تو این زمینه در فضای مجازی هست، یا بهتر بگیم از طریق همون گوگل اگر بنویسه اسم ما رو توی سایت های مختلف، نه یه سایت، هم ده ها سایت، همین عزت نفس آموزش، عزت نفس و اعتماد به نفس، اونجا گفته شده مفصل، میتونه گوش کنه. مفصل گفته شده، دیگران هم البته بحث کردن، ما هم مفصل اونجا بحث کردیم. خیلی راحت میتونه این سی دی ها رو گوش کنه، مجانی هم هست، خیلی راحت میتونه از که تو داخل گوگل فقط همین وارد بکنه. پس یه نکته است که سیدی ها این چینی گوش کنه، کتاب ها اینطوری رو بخونه. یه رایش این هستش که شبا وقتی که میخواد بخوابه، در حقیقت اولین کاری که میکنه فکر کند و بنویسه. راجب چی؟ راجب این که اگر الان کسی اومد یه اشکال از من کرد، من باید چه کار کنم؟ باید چیکار کنم؟ و از فکرش تولیدای خیلی قشنگ اتفاق میفته. اگه اومد کسی فرض کنیم به من گفت که شما آدم مثلا ناتوانی هستی در نقاشی، اگه اومد به من گفت که شما اصلا آدم ناسازگاری هستی، اصلا به من گفت شما آدم مثلا فرض فرمون بی استعدادی هستی، اینو بنویسه. این تولید فکرش میاد براش کارهایی رو ایجاد میکنه. حتما باید قبل از خواب باشه. یعنی هیچ موقع روزور از اینا جواب نمیده، حتما قبل از خواب باید باشه. علتش اینه که اون بازخوردش و شب در مجموعه از فعالیت های قدرت که اتفاق میفته با تجون که در استعداداش هست درگیر میکنه.
درست.
و آخرین نکته که اینجا خدمتشون عرض بکنم، تو بحث زیبا پسندی اگه بخواد اتفاقی براش بیفته، این هستش که باید ببینه که بحث انسان شناسی، ارزش انسان شناسی کجا هست. این هم خیلی راحت میتونه تو این قسمت هم مطالعه بکنه به اینجا برسه، هم نه راهکارهایی که باز تو همین زمینه اونجایی که عرض کردم خدمتشون بتونه بگیره، چون بیشتر از این نمیتونم باز کنم، این محدوده کار هست.
انشالله که مشکلشون حل بشه. خیلی عالی، تشکر میکنم ازتون استاد. 0930 55 34 فرمونه. سلام، خسته نباشید. من نزدیک 3 سال است که بیکار شدم. دلیلش بماند، حالا که گرانی بیداد میکند افکار پلید وسوسه هم میکنه. الحمدلله خداوند کمکم کرده تا الان تونستم اون رو کنترل بکنم، ولی ترس من اینه که گناه مرتکب شوم. این موضوع دیوانه هم کرده. اگر راهکاری دارید کمکم کنید ممنون.
ببین، راهکار به این موارد چند طرف است، به تعبیری بگیم چند جانب است. یکیش باید وصل به خدا بشیم و همچه که فرمودن تا اینجا خداش هم الهی شکر حفظشون کرده، واقعا خدا حفظ میکنه. ما معتقد بر اینیم، همه ادیان معتقدن، ما مسلمان ها بیشتر معتقدیم که اگر قدرت خدا، کم یدالله که میگن، منظور دست نیست، منظور قدرته، قدرت خدا رو سرمون باشه، قدرت خدا رو زندگیمون قرار بگیره، همه چی درسته، اتفاقای عجیب غریب میفته. لذا برای این قسمت یه بار دیگه برای یکی از دوستان عرض کردم، یک نماز هست که در حقیقت اون نمازها، اینطوری بگم، اون نمازها خیلی میتونه به ما کمک کنه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو، وقتی گرفتاریا بهش میگفتن، شاگرداش مخصوصا، یا میگفت که نماز جعفر طیار را بخون مثلا در هفته یک بار، یا میفهمون نه، پنج شنبه ها اون نماز حاجت معروف را بخون. نماز به اصطلاح جعفر طیار که مشخصه، تو مفاتیح هست، جای دیگه هست، میتونه ببینه. ممکنه بگه اون زیاده، من حوصله‌شو ندارم با این وضع، ممکنه هست واقعا، چون بعضی واقعش بنده های خدا وقتی فشار این چینی براش میاد کم حوصله میشن، حقم دارم، من میخوام چیز کوتاه‌تر باشه اما مثل همون باشه. خب خیلی خوب، خب این خیلی وقت نمیگیره، شاید 10 دقیقه نشه، 7-8 دقیقه 6-7 دقیقه، اینطوری بیشتر وقت نمیگیره. دو تا دو رکعتی هستش. رکعت اول که سوره به اصطلاح حمد را خوند، میرسه به سوره توحید، قل هو الله احد. سوره توحید که رسید 11 بار میخونه، رکوع سجده، برمیگرده دوباره سوره حمد را خوند، به سوره توحید که رسید 21 بار میخونه، تمام سلام بده تمام، دو رکعت بعدی شروع میکنه. تو رکعت اول، دو رکعت بعدی سوره حمد که خوند، تو به اصطلاح توحید که رسید، اونجا میشه 31 بار رکوع سجده، برگرده تو رکعت دومش بعد از توحید حمد، توحید رو 41 بار میخونه.
11 21 31 41.
سلام که داد بره سجده، 51 بار یا الله، 51 بار صلوات. واقعا اینا قوقا میکنه. اون موقعی که اونجا یا الله میگه تو سجده و صلوات میفرسته، اون حاجتش رو بیاره. مثلا ایشون حاجتش چیه؟ که اون شکست مالی مثلا خداوند ازش دورش کنه، رفعش بکنه، اون حالتی که براش ایجاد شده به آرامش براش برسونه. مجموعه اینها رو میتونه تو ذهن بیاره. در طول روز میفرمایند ذکری بالاتر از دو تا ذکر پیدا نمیشه، یکی صلواته، یکی استغفاره. یعنی واقعا اینا استخون خورد کرده های دینداری و تقوا، یعنی حرفو میزنن، از خودشون حرف نمیزنن، از آیات روایات دارن چیزایی رو میگیرن که تاکید میفرمایند. خب پس بنابراین این از نظر بعد معنویش که باید خودشون محکم قرص نگه بداره، چنانی که در کنار یاران پیامبران بوده، در کنار یاران ائمه علیهم السلام بوده و محکم وایستادن و به تعبیر حضرت علی علیه السلام از این اسب چموش دنیا حسابی استفاده کردن، نذاشتن چموشی کنه، رامش کردن. تعبیرش این حضرت میفرماید دنیا گاهی اسب چموشه، باید رامش کرد، ازش سواری گرفت. خب این تا اینجا. حالا تو بحث حالتهای عملیاتی کاره، شاید بگیم بعد دنیایی داره تا معنوی، ولی همونم چون رنگش رنگ خدایی، معنوی میشه خود به خود. برای این قسمت برای اینکه بتونه واقعش از این حالت نگرانی بیاد بیرون به یه جایی برسه، باید یه کاری شروع بکنه. برای اینکه این کار شروع بکنه، به این که درآمد چقدر است واقعا الان فکر نکنه. الان به جایی که بتونه شغل رو دست پا کنه، حالا شغل قبلیش بتونه یا نه، حتما باید با اهلش که سنش بالا باشه از یه طرف مشورت کنه، با اهلش که تکنیکش اگر جوان هست و بهتر از سن بالاش کنه دا اونم کنار هم بگذاره. چون ممکن است کسی که سنش بالاست اون تکنیک را به دلیلی به روز نباشه، اگر کنارش نباشه این کار. اما این نفر اصلا سنش بالاست. من سن بالا رو تأکید میکنم برای چیه؟ چون بحث احساسی بودن و چیز توش نوی خدای ناکرده. بالاخره اونایی که سنشون بالا تجربه گذاشتن یه مقدار این مطلب رو پشت سر گذاشتن. هم تکنیکش داشته باشه هم تجربهش رو، مشورت بگیره و کار از یه جای صفر ولی کم. توصیه رو چیه؟ کم بودنش. حواسش جمع باشه. وسعت بهش نده تا نتیجه کم کمش بودنش رو بگیره. از قطعه قطعه میریم دیگه، به تعبیر پله پله میریم. از کم شروع بکنه، نتیجهش اگه امروز ببینه فردا بهتر قویتر ورود پیدا میکنه، بعد همینطور دست به دست هم میده و شک میره. مثال میزنم، مثلا اگه بنا سرمایه گذاری کنه، نره 10 میلیون تومان مثلا، از 1 میلیون تومان شروع کنه، نه از 500,000 تومان شروع کنه. پول داره ها، هزینه نکنه، آرام آرام پیش بره. یا تو کارهای دیگه از تولیدیه، الان نیاد 1000 تا مثلا قطعه رو تولید کنه، ابتدا از کم شروع کنه. ببینید از کم بودنش یک رمزی توش هست که چون این باید الان ایشون مجموعه افکارش رو قوی بکنه، عواطفش رو، بحث عواطف اینجا، عواطفش رو قوی بکنه. وقتی که جبل راسخ شد مثل کوه ایستاد، اون این عرض کردم به تعبیر از تعمیر این اسب چموش رو رام میکنه.
درست. بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون جناب آقای صالحی. شادان سرکار خانم صالحی تشکر کردن از ابهر. سلام، با تشکر از برنامه خوبتون و همچنین از شبکه ولایت ما از شما تشکر میکنیم. ممنونم که با برنامه خودتون در تماس هستید. دوستان چقدر زمان داریم تا پایان برنامه؟ 5-6 دقیقه. استاد بحثمون رو ادامه بدیم در حد 5-6.
بله، من نکته سوم امروز رو عرض بکنم که خصوصیات عاطفی 11-12 ساله ها چیز عجیبیه. تو این سن در نقاشی و نوشتن معمولا سلیقه‌های شخصیشون بروز ظهور پیدا میکنه. خب این چند تا نکته داره. نکته اول این که تو نوشته هاشون، تو دل نوشته هاشون، تو یادداشت‌های مخصوصا خاطراتشون خیلی همراه باشیم. خیلی همراه باشیم. چرا؟ چون اینجا اون سلیقه‌های شخصیشون بروز و ظهور پیدا میکنه، ما شناخت پیدا میکنیم بهشون. هر چه ما بیشتر بچه‌هامون رو بشناسیم، بهتر میتونیم راهنماییشون کنیم، بهتر میتونیم موفقیت براشون جاده سازی کنیم، راه سازی کنیم. بنابراین بهترین اینه تو نقاشی ها و سلیقه‌های نوشته هاشون ببینیم. خب نقاشی ممکنه متخصص نباشن، متوجه نشن که چه چیزایی داره بروز و ظهور پیدا میکنه. اگر متخصص دارن میتونن نقاشی هاشون رو نشون بدن، اگر نه تو نوشته ها خیلی راحته. تو دل نوشته هاشون، تو اشعارشون بعضن که ممکنه داشته باشن، تو داستان‌هاشون یه بعد مفهومی داره که چه چیزایی دارن تو نوشته‌هاشون بروز ظهور میدن که راحت ما میتونیم رو این کار بکنیم، جهت بدیم. یه وقت نه، بحث تنها مفهومی نیست، حالت شکل شمایل نوشته‌هاشون هست. مثلا فرض فرمایید اگر از بالا شروع میکنه رو به پایین، به صورت فرض فرمایید که مثلث مینویسه، فکر میکنه این زیباست. ما دخالت نکنیم، ما به بهانه این که کاغذ اینجا داره از بین میره مانعش نشیم. چرا؟ چون الان ایشون با این سلیقه میخواد یه کار کنه، بعد برای اینکه اسراف نشه و بعدش خودش استفاده هایی میکنه ازش، از اون نگران نباشیم. یا فرض فرمی به عنوان اینکه کاغذش دوچار مشکلات دیگه میشه، نمیدونم مشقش، هرچی اسمش میگذاریم، نگران نباشیم. فوقش اینه که معلم فرض کنیم اشکال ازشون میگیره دیگه، با معلم همراهی کنیم، به عنوان یک کار علمی توصیه بکنیم. قاعدتا باید معلم اینا رو مطالعه کرده باشه، اگه مطالعه نکرده بهش بگیم بخونه، اصلا متخصصین تو اینجا مطلب نوشتن فراوون، که آقا اشکال نداره، فشار بهشون نیارید، اشکال بهشون نگیرید. چرا؟ چون تو این سن میخواد با این سلیقه های شخصی خیلی چیزا رو بروز ظهور بده. اولین چیزی که بروز ظهور میده اینه که میخواد اون چه که حالت آرزو داره، بیرزه بیرون، بگذاریم این کار بکنه، بشناسیم آرزوهاشون رو، آنچه که علاقه داره بریزیم بیرون. یکی از چیزایی که تو علاقه هاشون میاد بیرون، برادر و خواهری که فرزندی سن داری دقت بفرمایید، یکیش علاقه به جنس مخالفه. چون بعضی ممکنه بگن که مگه میشه این سن؟ بله، که این سن اگر ما متوجه بشیم خیلی کارا براشون میتونیم حل بکنیم. علاقه به جنس مخالف تو این سن پیدا میکنن. حالا جالبه که این اتفاق بیفتاده، یک چند روز پیش میگفت که یه سریالی تو یکی از شبکه‌ها پخش میکنه تحت عنوان بچه مهندس، بعد میگفت که این پسره علاقمند شده به دختری که همسن خودشه، میگفت که تقریبا تو سن همین 13-14 سال 12 سال این حدودا بیشتر نیستن. جای سوال براش بود مگه میشه؟ خب بله، اتفاقا همینجا میخوام عرض بکنم بسته. که این همونه که عرض میکنم، اینه اون نویسنده اشتباه نکرده، معلومه که از مطالب تعلیم و تربیت متناسب با سن یه چیزی بلده واقعش. پس ببینید تو این سن اتفاق میفته. اگر تو نوشته هاشون یه همچی اتفاقی میفته، ما ساده کنارش رد نشیم. او به هر دری میزنه که این علاقهش رو یه جوری پرورش بده. ما برای این که این علاقهش پرورش پیدا بکنه، نگذاریم بلوغ زودرس جنسی براش ایجاد بشه، نگذاریم اتفاقات تخیلی خطرناک براش اتفاق بیفته. اینجا بایستی که جلسه بعد اون بزرگوارایی که بچه این سن دارن بیشتر در خدمتشون باشیم حتما، چون در جلسه بعدی میاد تو این قسمت ها، تو بحث گرایش موبایل ها اینا عرض کردیم هنم اینا داره اتفاق میفته، تو بحث این علاقه به جنس مخالف راهکارها رو هنوز نگفتیم داره اتفاق میفته، چون من فکر میکردم این جلسه میفته نرسیدیم. ببین اتفاقات اینطوری براشون میفته، باید اونو حتما جهت بهش بدیم. پس یه نکته مهمه، بعد توی قسمت‌های کارهای هنری ممکنه بعضیاشون ورود پیدا بکنن، تو کار هنریشون اینو بیشتر نشون میده. عرض کردیم مخصوصاً دختر خانم‌ها رو نگذاریم به نقاشی و طراحی بیافتن توی زمینه. یه اولا. ثانیاً اگر افتاد حتماً دنبال این بگردیم که داره اون سلیقه‌ای شخصش رو ظهور میده، اینجا باید جهت داده بشه. اینجا کار سنگینی البته قبول دارم، کار تخصصی قبول دارم، ولی باید دست به کار شد، بررسی کرد، از کسی کمک گرفت. اگه پسرا ورود به این قضیه پیدا کردن که کم هست تو این سن، منتها تو بحث پسرا حدود هنر نقاشی و غیر نقاشی که اتفاق میفته، اونا مراقبت دو چیزشون باشیم. یکی خود ارضاییه که تو این سن نگذاریم اتفاق بیفته، چون به معنایش این هستش سه تا اشکال اتفاق افتاده: یک از نظر عاطفی کاملا ویران شده، یک از نظر قده جنسی زود اتفاق افتاده، یکی از نظر انحراف به تعبیری اخلاقی اعتقادی داره اتفاق براش میفته. لذا تو این بحث در حقیقت خودشو حسابی داره نشون میده. ما نیازی نیست بگردیم پلیس بازی در بیاریم، ما نیازی نیست ازشون سوال بکنیم. با این نقاشی ها و کار طراحی ها و سلیقه ها خودشون نشون میده، میارن بیان میکنن طراحی هایی که نشون میدن. حتی توی نقاشی هاشون مثلا فرض فرمایید یه قلب میکشه یه تیر میزنه بهش، تو این سن جاش نیست. اگر اتفاق افتاد بله، تو سن 16 سالگی 17 سالگی 18 سالگی طبیعیه براش، ولی تو این سن اگر اتفاق افتاد معنی داره. معناش اینه که خیلی مراقب باشیم. پس حموم رفتن های اینها نکته است، یعنی خود ارضایی هایی که اتفاق میفته براشون. با عرض پوزش این بحث مطرح میکنم، چون آسیبای فراوون داره و اینه توی این شبکه من این جایش نبود این مطالب گفته بشه، ولی خب واقعا داره اتفاق میفته براشون. چه دختر چه پسر ممکن هستش خود ارضایی هایی که اتفاق میشه براشون اتفاق بیفته، خطرات خیلی جدی بعد انظر جسم و مغز آسیب هایی براشون میرسونه. یکی دلایلی که اسلام حرام کرده خود ارضایی رو، مستقیم روی مغز اینها اثر میگذاره، مستقیم. یک دلیلش اینه. یه دلیلش برمیگرده به عقاید، یه دلیلش برمیگرده به اخلاق، یه دلیلش برمیگرده به تربیت اجتماعی، ولی یه دلیل عمدش برمیگرده به آسیبی که به مغز میرسونه. البته ممکنه همین الان یک برادر خواهری که لیسانس روانشناسی باشه گفته باشه که توی دانشگاه اتفاقا استادمون گفته که اشکال نداره. این شنیدم که عرض میکنم. بله. واقعا اگر همچو کسی همچو حرفی زده، من خدمتتون عرض بکنم کتاب هایی که در 2018 مخصوصا در ارتباط با این نوشته شده و روانشناسی مطلب دنیا نوشته بخونم. اگر عکس این حرف زده برای من جلسه بعد بگم، من حرفامو پس میگیرم، همچی چیزی نیست. این با بزرگواری که سر کلاس این حرفا رو گاهی میزنن مطالعه نداشتن، با قدرت کامل عرض میکنم، یعنی ذهن خودشونه، از نظر علمی هم چیزی نیست. بنابراین خود ارضایی که اسلام حرام کرده تو روانشناسی هم اتفاقا قبول نداره این رو، مگر اونایی که عرض کردن خدمت ذهنیت خودشون باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد، استفاده کردی مثل همیشه، سپاسگزارم. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز ارجمند که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. خیلی ممنون و متشکرم از همراهیتون. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.